أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 16، الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها. نعم للإمام أو نائبه أخذها منه قهرا، فإذا تلفت أخذ بدلها. هذه المسألة مرحوم السيد در رابطه با وجوب زکات بر کفار و اموال زکوی که در اختیار کافر است، اگر شرایط زکات نصاب و حول و امثال اینها در تمام شود، آیا زکات دارد ندارد؟ این مسئله و یکی دو مسئله آینده در این رابطه است. و آیا اسلام شرط است در تعلق زکات و بر کافر زکات نیست یا شرط نیست؟ قبلا در شرایط عامی که ذکر شد اسلام نیامده بود، پس اسلام شرط نیست. در این مسئله مرحوم سید به 5 جهت متعرض می شوند که 4 جهتش در همین مسئله 16، 16 جهت پنجم هم در مسئله 17. جهت اول، وجوب، اصل وجوب زکات بر کافر است. آیا کافر مکلف به وجوب زکات هست یا نیست؟ یعنی آیا اسلام شرط است و کفر مانع است از وجوب، یا اسلام شرط نیست و وجوب زکات عام است برای کفار و مسلمین هر دو. جهت دوم این است که لا تصح منه، اگر کافر پرداخت کند در حال کفر زکات را، عبادت زکات چون واجب عبادی است از او واقع نمی شود، صحیح نیست. گرچه حالا از نظر مالی ممکن است حق مالی پرداخت شده باشد. این هم یک جهت. جهت سوم این است که خب حالا اگه پرداخت نکرد، آیا امام و نائب او می توانند قهرن و جبران از او بگیرند زکات را؟ فرماید نعم للامام او نائبهی اخذها من قهرن. اینم یک جهت. جهت چهارم این است اگر تلف شد این مال در دست او، زکات را نداد تا تلف شد یا اتلاف کرد، اگر اتلاف کرد یا تلف کرد، آیا بدل اون را می تواند بگیرد امام یا نائب امام؟ این جهت چهارم، را تلف از را اتلفه ها اجوز و اخرو بدل همه. این هم در این مسئله در زیل همین مسئله 16 هم این جهت را هم بحث کرده است. جهت پنجم این است که اگر این کافر اسلام آورد، قبل از پرداخت زکات، مال زکری هم دارد، شرایط زکات هم برش متحقق شده است، نصاب و امثال اینها، حالا اسلام آورد، به محض اینکه اسلام بیارد وجوب زکات در او ساقط میشه به قاعده الاسلام و یجب یجب به ما قبله. این قاعده جب است، در اینجا تطبیق داده این قاعده در مسئله پنجم، در مسئله بعدی که 17 همه ایشون متعرض این شده است. پس جهت پنجم در این است که اگر اسلام آورد، آیا اسلام کافر موجب سقوط وجوب زکات و حق زکات فقرا که در مال او متعلق شده است هست مطلقا، چه اون مال زکوی باشد یا نباشد، یا نه در جایی که اگر این هست زکات چون متعلق شده است مثلا باستی پرداخت کند، اگر تلف شده اتلاف شده باشد ضامن نیست. این جهت پنجم است، سقوط زکات هایی که اتلاف کرده یا تلف شده مال اون مال زکوی در دست کافر در زمان کفرش قبل از اسلام، یا مطلقا حتی مالی که بالفعل موجود است، مال زکوی است، نصاب هم داره، اون هم ساقط می شود به قاعده جمع. بحث مسئله آینده است. در این پنج جهت بحث می کند مرحوم ماتن در این دو مسئله. این عمده جهات بحث از زکات کافر است. اما از جهت اول، در جهت اول مشهور میان فقهای ما، بلکه شاید مخالفی هم در قدما نبوده و نباشد، این است که کفار مکلف به زکات هستند و مکلف به فروع هستند، مانند اصول، مانند اصل توحید و نبوت و رسالت و ایمان به رسالت و امامت و امثال اینها مکلف به فروع هم هستند، یکی هم زکات. اهل سنت و فقهای عامه مشهورشون عدم تکلیف اونها کفار است به زکات، یعنی اسلام را یکی از شرایط تعلق وجوب زکات میدونن و در همون شرایط عام اسلام را هم ذکر میکنن. اکثرا برخی از مذاهبشون هم ظاهرا یکی یا برخی از فقهای بعضی از مذاهب هم مثل ما قائل به عدم شرطیت اسلام در وجوب زکات شده، ولی خب مشهور فقهای اهل عامه همین است که اسلام شرط است، برعکس فقهای خاصه که مشهور یا اجماع قدما بر این است که شرط نیست. در مقابل برخی از اخباریین، محدثین متأخر، بر اساس بعضی از روایاتی را که متوجه شدن و متعرض شدن، به تدریج به اون فتوای مشهور یا اجماع قدما مخالفت کردن بر اساس اون روایات، مانند مرحوم فیض، مرحوم استرابادی، صاحب حدایق، اینا با توجه به اون روایت که اشاره خواهیم کرد قائل به عدم تکلیف کفار به فروع شدن من جمله زکات، و این که کفار فقط مکلف به اصول هست. اول باید ایمان به خدا و رسول و اسلام و مبدع و معاد بیاورن، بعد که مسلمان شدن اون وقت مکلف به فروع میشه. مبنای این مخالفت هم بعضی از روایاتی است که خواهیم خوند. این روایات چون اخباریون هم خیلی روایات میشه اونها مهمتر از اطلاقات آیات و قرآنی هم بوده و طبق روایات عمل میکردن، تفسیر میکردن آیات را، به این بعضی از این روایات که رسیدن این فتوا رو دادن. بعضی از علمای اصولی هم اعلام متأخرین هم موافقت کردن با استدلال صاحب حدایق و مرحوم فیض. عمده وجوهی که برای این فتوای به عدم تکلیف کفار به وجوب زکات یا به کل فروع دین و واجبات فرعی از مجموع کلمات صاحب حدایق و دیگرانی که از ایشون تبعیت کردن به دست میاد، چهار وجه اصلیه. این چهار وجه رو اینجا ما یکی یکی مطرح میکنیم. وجه اول ادعای این است که اساساً تکلیف، به هر تکلیفی نیاز به دلیل دارد، جایی که ما دلیل تکلیف اون قاصر باشد، شامل نباشد کسی را یا موردی را، و از عدم تکلیف. در این وجه اول ادعا شده است که ادعای قصور مقتضی شده است، یعنی گفته شده است ادله تشریع زکات از فروع یا کل اکثر فروع یا کل فروع. حالا بحث اینشون در زکات، ادله تکلیف به زکات رو که یکی از فروع دینه. این ادله اطلاق ندارد برای کافر، شامل کافر نمی شود. اگر اطلاق نداشت، بنابراین دلیلی بر وجوب زکات بر کافر نخواهیم داشت. پس اسلام میشه شرط، یکی از شرایط وجوب زکات میشه اسلام. خب فرمان بر این که مقتضی قاصره است به جهت اینکه ادله تشریع زکات یا روایات یا آیات، اما آیات زکات اقیم الصلاه و آت الزکا امثال اینها، فرمان اینا ناظر به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا اقیم الصلاه و آت الزکا، یعنی ناظر به مسلمان است، اطلاق نداره برای کفار. آیه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صلی علیهم ان صلاتك سکن لهم، به قرینه زید گفته تطهرهم تزکیهم صلی علیهم، باز ناظر به مسلماناست نه کفار. کفار که تطهرهم تزکیهم صلی علیهم معنی نداره. پس این آیه زکات هم عمده دلیل ما بر عمده دلیل قرآنی بر وجوب زکات، این هم اطلاق ندارد برای کفار. به قرینه زید ناظر به مسلمان است. روایات زکات قبلا هم اشاره شد، این روایات در مقام بیان من یجب علیه زکات نیست، در اونها کلمه اسلام و مسلمان و مؤمن نیامده، ولی در مقام بیان جهات دیگری از اون روایات، در مقام بیان نصاب شرط حول و امثال اینها، مقدار زکات، شرایط دیگر زکات در اصناف زکری، اون روایات معمولا در مقام بیان این مسائل، فی کل کذا مقدار، مثلا ما سقط فی السماء العشر یا نصف العشر و امثال اینها، یا فی کل مثلا 20 دینارا نصف دینار و امثال این روایات، فی کل بعتین درهم 500 دراهم، یا در مقام بیان احکام دیگری است، نه در بیان مقام بیان اینکه اصل وجوب زکات بر کی هست و کی نیست. تا کسی بگه به اطلاق اینا بشه تمسک کنیم، بگیم در این نیامده، فی کل معتی درهم، مال مال هر کی باشه، درهم مال کافر باشه یا مال مؤمن، این اطلاق از این جهت نداره، چون در مقام بیان من تجب علیه زکات نیست، در مقام بیان این است که اونجایی که زکات واجب است، اون کسی که برای زکات واجب است، فی کل معتین 500 دراهم، فی کل 20 دینار مثلا رو نصف دینار، ما سقط فی السماء العشر یا نصف العشر و امثال این. پس بنابراین اون روایت هم اطلاق نداره از این جهت، گرچه در اونها موضوع مطلق درهم و دینار و مثلا غلات و ماسقت و سوا و امثال این هاست، این اهم از اینکه مال کافر باشه یا مال مسلمان، ولی چون در مقام بیان اصل وجوب زکات نیست، در مقام بیان جهات دیگری است، از قبیل نصاب، از قبیل مقدار زکات، از قبیل شرطیت حول، از قبیل اینکه انعام مثلا عوامل نباشند، صائمه باشند و امثال این ها، پس در مقام بیان من یجب و علیه من تجب و علیه زکات نیست تا به اطلاقش تمسک شود. بنابراین ادله وجوب زکات، ادله تشریع زکات، چه آیات و چه روایات، ما در میان این ادله اطلاقی نداریم که این اطلاق بشه تمسک کنیم در مورد کفار. حالا که اطلاق نداشتیم، خاص اینا یا خاص به مسلمان هاست یا مجمل اطلاق نداره قدر متعقنش مسلمان هاست، پس در باب کافر اصل وجوب زکات، اصل تعلق زکات و وجوب زکات در اونها بدون مقتضی است، بدون دلیل است، در مقام اثبات اصل عدم تعلق زکات، از عدم وجوب زکات. این حاصل وجه اول که در حقیقت برگشت به قصور مقتضی می کنه، مانند وجهی است که به همین وجه تمسک شده بود در بحث نفی زکات بر اموال یتیم و مجنون، اونجا هم همین وجه به عنوان یکی از وجوه بود برای نفی زکات در اموال طفل و اموال مجنون، یعنی غیر بالغ در شرطیت بلوغ، یکی از وجوه و ادله همین بود که بهش تمسک شده بود. اونجا گفته بود، گفته شده بود آیات و روایات داله بر وجوب زکات شامل طفل و مجنون نیست و ادعای قصور مقتضی شده بود، ولی جا گفته شده بود در اموال طفل زکات نیست، در اموال مجنون زکات نیست. اینجا هم همونجور. این حاصل وجه اول که این وجه تمام نیست، هم در آیات اطلاق هست هم در روایات، بلکه نه اطلاق، بیش از اطلاق. در آیات برخی از آیات امر به ایتاء زکات وارد در باره مشرکین شده است و کفار شده است. هم آیاتی که مطلق است داریم، هم آیاتی که اصلا وارد در مشرک مورد کفار است، مثل این آیه آیه سوره بقره: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفوا بعهدکم و ایای فرحبون و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر. خطاب بنی کفار، کفار به معنای بنی اسرائیل نه به معنای مشرکین. ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه و ارکعوا مع الراکعین. اقیم الصلاه و آتوا الزکاه اینجا خطاب به بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، بعد هم همجوری تا رسیده به و اقیم الصلاه و آتوا الزکاه و ارکعوا مع الراکعین. نگفته بعد ان تؤمنوا اقیموا الصلاه، یا با هم با همه آمنوا بما انزلت مصدقا لما ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی و ایای فتقون ولا تلبسوا الحق. نه اون شرط نکرد، اینا همه رو با هم تکلیف کرد. اینکه یک چیه یه تکلیفی رو بعد از تکلیف دیگری بیاره به معنای ترتب نیست که، شرط قرار نداده. اینا همه در عرض هم داره خطاب میکنه به اونها، هم ایمان بیاری هم متقی بشید، هم لا تلبسوا الحق بالباطل. اون آیاتی که در شما هست بشارت به نبوت نبی بعدی را کتمان نکنید، کتمان حق نکنید، اقامه صلات کنید، زکات هم بدهید، ارکعوا مع الراکعین هم رکوع هم انجام بدهید و مؤمنین باشید. پس بنابراین در عرض واحد همه اینا رو تکلیف کرده، این چه قیدیتی به این خورده به اقیم الصلاه و آتوا الزکاه خورده. اینم این آیه. آیه دیگر در سوره فصلت: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. اینجا دیگه خطاب به خصوص مشرکینه: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. پس بنابراین تو آیات، در آیات آت الزکا اینجوری است که خاصه به همه جا نگفته یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، در یه آیه دو آیه خطاب به مؤمنین باشه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آت الزکا، تو اونجا هم تازه گفته میشه این یا ایها الذین آمنوا خطاب به مؤمنینه، تکلیف به مؤمنین نیست. خطاب به مؤمنین یه مسئله است، اینکه تکلیفی که بعد از این کتاب ذکر میشه مخصوص به مؤمنین است این مسئله دیگری است. اینم در مباحث تفسیر مطرح شده و مفسرین گفتن حرف درستی هم هست که خیلی جاها خطاب به مؤمنین های الذین آمنوا مثلا لا تقولوا علی الله غیر الحق، لا تأکلوا اموالکم بالباطل، لا. خیلی از خطاباتی که بدون شک اون خطابات خاص به مسلمان ها نیست، مخصوصا خطاباتی که بگه آمن یا ایها المؤمنین یا ایها الذین آمنو، که اگه آمنو رو هم حمله بر اون ایمان کامل کنید، که یقینا اینجوری نیست که در هر مسلمانی هم نیست ایمان کامل. خطاب به مؤمنین اگه باشه اون یه مسئله است، که تکلیف هم که بعد از اون خطاب ذکر میشه اونم خاص به اینه یه مسئله دیگری است. خیلی از آیاتی که مصدر به یا ایها الذین آمنو، این تصدیرش به یا ایها الذین آمنو فقط به جهت مخاطبه است به مؤمنین، نه به جهت اینکه قید تکلیفه. چه حکمی؟ از اقیم الصلاة و آتو زکات. پس اینا مکلفه به زکات هستن بنی اسرائیل. پس چیه؟ اقیم الصلاة امر دیگه، آتو زکات امر که نمیشه تشریع نباشه دیگه، خودی داره امر میکنه. اینا همه خلاف زاره دیگه. ادله وجوب زکات در قرآن همینه، اقیم الصلاة و آتو زکات دیگه، چیز دیگه نیست که. آیه خود من اموالهم صدقتن، اون هم اطلاق داره، چون ما قبلا گفتیم این خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، این زید تطهرهم و تزکیهم تعلیل نیست، در همون بحث یتیم گذشت، این تطهرهم و تزکیهم تعلیل نیست، این مثل حکمته. ما بگه حکمت گرفتن زکات اینه که اموال کسی که تزکیه زکات میده طاهر میشه، خودش تزکیه میشه، نفسش نفسه با سخاوت و جودی خواهد شد، چون گذشت میکنه، مال را میده، انفاق میکنه. یه حکمت ها و آثار و برکات زکات رو بیان میکنه، نه اینکه یک تعلیلی باشه که این تعلیل بخواد صد را قید مقید کنه. هم اونجا گفتیم این زید صد را مقید به بالغین نمیکنه، اینجا هم عرض میکنیم این زید صد را مقید به مسلمان ها نمیکنه. خود من اموالهم، اموال مردم، اموال ناس، صدقتن تطهرهم. پس بنابراین این آیه هم اطلاق داره، جنیز که اطلاق نداشته باشه. چرا؟ معنا داره. اونا هم اگه بدن مالشون پاک میشه، اونا هم فرق بکنه. این هم این آیه هم ناسه، در قبل آیه قبلش ناس و مردم آمده. مضافه داری که بعضی آیات که مثل حج و امثال اینا خیلی صریحه در این که موضوع لله علی الناس حج البیت، خیلی روشنه. حج البیت، حج رو بر وجوب حج رو بر ناس قرار داده. بنابراین ادعای این که ادله تشریع فروع دین یا مثلا ادله تشریع زکات و خصوص از فروع دین قاصره و آیات قرآنی قاصره و اطلاق نداره برای همه مردم مخصوص به مسلمان هاست، این واقعا قابل قبول نیست. کتابش اون عقلا بعد میاد، اون عقلا حالا اون دلیل عقلی خودش دلیل وجه مستقلی است، اون بعد میاد. ولی خطاب اولا خطاب به کفار که مشکل نیست. این همه در قرآن خطاب به کفار شده، یا ایها المشرکون، خطاب شده به کفار، به بنی اسرائیل، به یهود، به نصارا، جنید که خطاب به کفار که اشکالی نداره، تکلیفش هم اشکالی نداره. اگر اشکالی داشته باشه از داره عقلی، اون میشه وجه عقلی که بعد میاد، نه اطلاق آیات. پس آیات اطلاق داره، روایات هم همچنان. ما در روایات زکات هم داشتیم روایات مطلق که میگفت برای اینکه جعل الله فی اموال الاغنیا للفقراء، مطلق اموال الاغنیا در مقام تشریع اصل وجوب زکات هم بود، هم به اونها میشه مسوب کرد به اون مطلقا. علاوه بر اینکه در اینجا بالخصوص روایات صریح داریم، روایاتی داریم که در خصوص فرائضی که خداوند بر عباد قرار داده مطلق عباد، یکیش هم زکاته، روایات معتبر، روایات متعدد که شاید بهترینش این روایت معتبره سلیمان بن خالده، مرحوم صدوق ایشون این روایت نقل میکنه در من لا یحضر الفقیه از سلیمان بن خالد، سند صدوق در مشیخ است، مشیخش به سلیمان بن خالد، سند معتبریه. برقی هم در محاسنش، کتاب محاسن، باز با سند به سند معتبر باز نقل میکنه این روایت رو از سلیمان بن خالد که یکی از اجلا و بزرگان بوده سلیمان بن خالد. از امام صادق میپرسه جعلت فداك اخبرني عن الفرائض التي فرض الله عز وجل على العباد، ما هي على العباد، عباد مطلقه، كل بنده های خدا، عباد جمع بندگان خداست، چه کافر باشن چه مسلمان باشن، ما هي این فرائض چیه که خداوند فرض کرده، جعل فرض على العباد، واجب کرده. قال شهادت ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان والولاية، فمن أقامهن وسدد وقارب واجتنب كل منكر دخل الجنة. این روایت خب خیلی روشنه، حالا عباد اینا رو خدا بر همه عباد اینا رو در عرض هم قرار داده، و اینکه شهادت ان لا اله الا الله و توحید و رسالت مقدم انداخته دلیل بر اینه که این شرط در ما بقیز نیست، همجور که عرض کردیم، بلکه این روایت شاید این روایت نه به اطلاق شامل کافر میشه، بلکه در به صراحت شامل کافر میشه، چون نظر به کسی است که هنوز شهادت هم نیورده، به ایمان به شهادت اینا نیورده، چون داره میگه ما فرض الله علی العباد، بر کل بندگان آنچه را که خدا در اسلام فرض کرده بر اونها، پس یکیش هم اصول دینه که خود امام قرار داده، یکیش اصول دین، تکلیف به ایمان به پروردگار، ایمان به رسالت و ایمان به ولایت که در امامت در آخر قرار داده. بنابراین ناظر به بندگانی است که هنوز ایمان به اسلام هم نیاوردن، اون بندگان ناظره، او اصلا مد نظر این روایته، میگه بر اونها قرار داده خدا که این به این امور هفشتایی که ذکر میکنه باستی ایمان بیارن، اونها فرض اینهاره، هم ایمان به توحید، هم ایمان به رسالت، هم اقامه صلوات خمس، هم ایتاء زکات، هم حج، هم صیام، هم ولایت ائمه اهل بیت. فمن اقامهن فسدد فقارب و اجتنب کل منکرن دخل، در نهایت اجتنب کل منکرن هم اضافه کرد، که پس این منکرات و واجبات و محرمات همه برای همه بندگان قرار داده شده از طرف خدا، نه برای خصوص من آمن بعد از ایمان، خلاف اطلاق، بلکه خلاف مورد روایته که ناظر به کسی است که هنوز ایمان به شهادتین هم نیورده و نداده. بنابراین این روایت مانند اون عمومات، بلکه بهتر از اون عمومات، صریح در این است که کفار هم مکلفن، همون گونه که به اصول مکلفن، به شهادتین مکلفن، به توحید و رسالت، ایمان به رسالت و امامت مکلفن، به فرائض هم مکلفن، اقامه صلوات خمس مکلفن، ایتاء زکات مکلفن، صوم مکلفن. روایت دیگری هم باز به این مضمون هست. بنابراین این وجه اول وجه تمامی نیست. وجه دوم که عمده استشکال مرحوم فیض و صاحب حدایق و اخباریون این وجه دومه، تمسک به بعضی از روایات خاصی است که ضمن روایات ما وارد شده و یک دلالت مایی گفته شده این روایات دارن یا دلالتی و ظهوری دارن برای اینکه تکلیف به فرائض یعنی فروع دین در طول ایمان به اصول دینه، یعنی در طول اسلامه، ایمان به شهادتین، ایمان به توحید و ایمان به رسالته، که اساسا این منشأ این اختلاف شد در میان شیعه، اونجا که عرض کردیم در ابتدای بحث، و این سبب شد که برخی از فقهای اخباری ما یا محدثین ما این فتوای مخالف با قدما رو بدن، بعدم بعضی از اعلام متأخرین تبعیت کردند و استدلال اون رو قبول کردند. خب این روایات در حقیقت مهمش دو تا روایته، یکیش صحیح هست یکیش نه، انظر استند، یکی روایت صحیح زرار است. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اخبرني ان معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق، آیا معرفت شما ائمه اطهار بر همه خلق خدا واجبه؟ فقال ان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم الى الناس اجمعين رسولا و حجتا لله على جميع خلقه في ارضه، خداوند پیامبر فرستاده برای همه مردم، حجتی از خدا بر اونها، فمن آمن بالله و به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تبعه و صدقه، کسی که ایمان آورد به خدا، به توحید، به رسالت، به پیامبر اکرم و اتبعه، اتباع او رو کرد، صدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه. کسی که به اون دو اصل ایمان بیاره و پیامبر تصدیق کنه و متابعت کنه، معرفت ما ائمه هم واجبه بر اون. البته واجبه اصلا در روایات به معنای ثابت است، به معنای اون وجوب تکلیفی است. و من لم یؤمن بالله و رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و لم یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام. کسی که توحید را قبول نداره، رسالت را قبول نداره، این چجوری میشه مکلف باشه به معرفت الامام؟ مثلا دین را قبول نداره، آره بیاد فرقی را قبول کنه که امامته. و هو لا فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما. این متن این روایت در فروع دین وارد نشده، در اصول وارد شده، ولی آمده این معرفت ائمه را و ولایت را به اصطلاح ایمان به امامت را در طول ایمان به توحید و نبوت و رسالت قرار داده. و اینکه در ذهنم یه شبه تعلیل آورده، کیفه یجب، کسی که نبوت قبول نداره، خدا را قبول نداره، این جیو نمیشه مثلا مکلف باشه به اینکه بیاد معرفت امامت را باز قبول کنه، به امام ایمان بیاره. این فرع اون اصل، اگه اصل قبول نداره، این فرع هم قهرن دیگه مورد نداره، موضوع نداره. از این تعلیلی که در ذیل آمده، مثلا کسی بگه خب فروع دین هم همینجوره، به عموم تعلیل تمسک کنه در ذیل، یا بگه خب ایمان به ولایت هم، ایمان به ولایت هم در حقیقت مثل فرائض دیگر فروع دیگره، اونا هم باز همینجوره. حالا که ایمان وجوب ایمان به امامت مشروطه، اگه این مشروط شد به طریق اولا اونم مشروط میشه دیگه. امامت که اینقدر مهمه، مهمتر از اصول از ارکان دینی است که بنی الاسلام علی خمس داره دیگه، چهارمش پنجمش الولایه و ما نودیه بشه، این ضمن همون صلات و زکات و اینا آمده. خب وقتی این امر و تکلیف به ایمان به امامت ائمه اطهار که اهم از صلات و زکات و اقامه صلات و زکات اونه، این مشروط به اسلامه، اونم به طریق اولا مشروط به اسلام میشه. پس بنابراین از این ذیل یا به ظهور تعلیل یا از باب فحوا مثلا و طریق اولا کسی ادعا کنه این روایت، ظاهر در این است که شرط تکلیف به تکالیف دیگر فروع دین و همچنین ولایت و امامت ائمه اینه که اول مسلمون بشه، خدا را قبول کنه، پیغمبر را قبول کنه، بعد تکلیف بشه به این تکالیف دیگر. پس کفار تا وقتی که کافرن مکلف به فروع نیستن. اینم استدلال به این روایت. این روایت اول، محدث کاشانی این روایت در وافی ذکر میکنه، اونجا میگه وفی حال الحدیث دلالتو الا ان الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الاسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متاخر اصحابنا. حالا این بین متاخرین هم نیست، بین متقدمین هم هست اتفاقا این شهرت، چون مرحوم شیخ هم نقل میکنه از عامه اینکه اسلام شرط در فروع دین، بعد میگه اندنا شرط نیست، حالا ایشون میگه متأخر. روایت دوم روایتی است که مرحوم علی ابن ابراهیم در تفسیرش، قمی در تفسیرش آورده، روایتی است از ابان ابن تقلب در ذیل تفسیر همون آیه‌ای که بهش استشهاد شد برای اینکه خب مشرکین هم مکلف به زکات هست. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا و بالآخرت هم کافرون. در ذیل این روایت این آیه رو که میاره تفسیر میکنه، بعد میگه قاله از حدثنا فلان، سندش ذکر میکنه، عن ابان ابن تقلب قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابان اترا ان الله عز وجل طلب من المشرکین زکات اموالهم و هم یشرکون به. امام بر این روایت، اگر این روایت صادر شده باشه از امام کنا، اینو میخوام بیان کنم که مراد از مشرکین در این آیه مشرکین حقیقی و لغوی نیست، قرآنی نیست. مراد از مشرکین به این آیه کافران به امامت ما هستند، یعنی مخالفینه. اینه میخواد بگه این روایت، اگر روایت درست باشه. خب وقت چیگونه استدلال میکنه برای این که مقصود از مشرکین، مشرکین به خدا نیست بلکه کافرین به ما هست؟ و آخرت هم کافرون، اونم باید همجه کافرون یعنی به ماها، به آخرین از ما کافرن. اون هم باید مقصود و علم للمشرکین یعنی من یشرکو به اول امام الاول که امیر المؤمنینه، و به آخرت هم کافرون هم یعنی به ائمه متأخر که ماها هستیم. این کافرون در زیر، مشرکین در اون سطح را هر دار اینجوری امام مخواد تفسیر کنه برای این عبا. ولی از برای اینکه این جا بندازه استدلالی میکنه، میگه چگونه میشه خدا تکلیف به زکات کنه؟ همین استدلال عقلی رو که ایشون ذکر میکنن، چگونه میشه خدا کسی که به اصل به خود خدا شرک داره، اصل خدا رو قبول داره، تکلیف به زکات کنه؟ اینکه نمیشه. و چون اینجا گفته لا یوتون از زکات، تکلیف به زکات شده، پس مقصود از این مشرکین اون مشرکین نیستن. مقصود از این مشرکین معنای خاصی از شرکه و اون شرکه به امامته. این حاصل این روایت. بفرماید یا ابان اترا ان الله عز و جل طلب من المشرکین زکات اموالهم و هم یشرکون به، خدا را قبول ندارن. حیث یقول ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. قلت له کیف ذاک، جا قلت فداک فسره لی. سائلم که ابان باشه تو شک افتاد، پس چجوریه مقصود چیه این؟ فسر حولی برم تفسیر کن، پس کی هن این مشرکین؟ فقال علیه السلام ویلون للمشرکین الذین اشرکو بالامام الاول، یعنی به امیر المومن. این شرک، این شرک نه اون شرک. و هم بالائمت الاخرین کافرو، و هم بالاخرت هم کافرو. این بالاخره هم این، نه یعنی روز آخره، آخره یعنی ائمه آخره. و هم بالائمه الاخرین کافرون. یا ابان انما دعا الله العباد، انما دعا الله العباد الى الايمان به فاذا امنوا بالله و برسوله افترض عليهم الفرائض. خداوند اول دعوت میکنه عباد را به ایمان به خودش، یعنی اصول دین، و به رسول خودش. بعد اینجا دیگه ترتب ذکر شده در این ذهن، فاذا آمنوا بالله و برسوله، اگر ایمان آوردن اون وقت افترض علیهم الفرائض. چون اینجوره، اینجا فریضه رو فرض کرده، لا یؤتون الزکات، پس مقصود از این مشرکین و مشرکای به خدا نیست، مشرکه به همون معنی. این قرینه بگیره امام، یعنی خواسته در این روایت اگر صادر شده شده از امام، اینه میخواد قرینه قرار بده روایت در این که مقصود از این مشرکین در این آیه مشرک به امامه، نه مشرک به اصل دین و خدا و توحید. که خیلی چیز خیلی عجیب غریبیه این روایت مضمونش، که ما مشرکین در ویلون در مشرکین حمل بر مشرک به امام اول کنیم و هم بالآخرت هم کافرون هم تازه حمل کنیم، برای اینکه کفر به ائمه متأخر. به این روایت هم به ذیلش مخصوصا که اون کبرا رو گفته، انما یا ابان انما دع الله العباد الى الايمان به فاذا امنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض. اینجوریه در جاهای دیگه، چون اینجوری باشه باشه اینجا هم در این آیه که گفته الذين لا يؤتون الزكاه مخا اینا هم شدن به زکات، پس مقصود از مشرکین اینجا و کافرون، مشرک و کافرون، مشرکون و کافرون به اصل دین نیست، مشرکون و کافرون مجازی است که مثلا مشرک به ائمه است، کافر به ائمه است. آمنو بالله و رسوله داره، آمنو بالله و رسوله. ف فاذا امنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض، فرائض رو داره. زي روایت همون نکته ایست که اخباریون دنبال هستن، یعنی مرحوم فیض میگه اذا امنوا بالله ورسوله یعنی اسلموا، چون ایمان بالله ورسوله همون اسلامه. اذا امنوا بالله ورسول افترض عليهم الفرائض، پس در ذیل امام میاد این شرطیت را قرار میده، بعد از این شرطیت هم استفاده میکنه در اینکه مقصود از مشرکین در این آیه که فرض عليهم فيها الزکاه از فرائض نه از اصول دین، مقصود از مشرکین در صدرش و کافرون در ذیلش مشرک و کافر اصطلاحی نیست، بلکه مشرک و کافر مجازی است که همون شرک به امام اول، اونجا هم شرک کفر به ائمه متأخره. این دو تا روایتی که مدرک این مدعای این اخباریون و اصولیونی که بعد تبعیت از اونها کردن در اینکه کفار مکلف به فروع نیستن تا وقتی که اسلام برده باشدن. هیچ یک از این دو استدلال نه به روایت اول نه به روایت دوم تمام نیست که بحث آینده است.